Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahiri. Allahümme accel veliyekel ferac ve cehennu min khayra avanihi ve ansarihi ve şi'atih. Te'acil eder ferac-ı imam-ı zaman, hoşnudi kalb-ı mutahhar-ı imam-ı zaman, icmuhan salavatine yedfe. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. مسألة الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ولكنها ليست من الرواتب يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد وذنون تا آخر وفي الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب تا آخر ويستحب ایزن بین المغرب و العشاء صلاة الوسیله. خب مسئله دوم از مسائل فصل اول در اعداد فرائض و نوافل در رابطه با یه نماز مستحب مشهوری است به نام غفیله. حالا این که بهش میگن غفیله، برای چی بهش میگن غفیله؟ غفیله از فعیله، از غفله میاد، به معنای غفلت کوچک. علی ظاهر بین نماز مغرب و عشا، چون این ساعت مردم به اکل و شرب و بازار رفتن و دید و بازدید و اینها مشغولن و غافل میشند از مثلا ذکر خدا، بهش میگن ساعت غفلت. این ساعت البته بین ما شیعیان که نماز رو جمع میخونیم دیگه غفلت معنا نداره، نماز مغرب رو میخونیم بعد پای سرش هم عشا میخونیم، ولی خب اونایی که فاصله مینداختن، صدر اسلام فاصله مینداختن بین نماز مغرب و عشا، بعضی وقتا هم اینقدر غافل میشدن که اصلا عشا یادشون میره. ولذا ما بعضی از روایاتی داریم غلیظ و شدید در رابطه با کسی که نماز عشاش رو یادش بره و نخونه. روایات داریم کسی نماز عشاش رو نخونه مثلا فردا مثلا روزه بگیره. سری از این روایات هست. ولذا به این ساعت میگن ساعت غفلت و روایت هم براش داریم که مثلا مرحوم صاحب وسائل این روایت رو آورده، از شیخ در تهذیبم نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین، در ساعت غفلت نافله بیارید ولو به دو رکعت خفیف. ولو دو رکعت خفیف یعنی حمد بدون سوره. فإنهما يورثان دار الكرامة، که این دو تا رکعت موجب دار الكرامة که همون بهشته. قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله؟ قال ما بین المغرب و العشاء، بین مغرب و عشاء. بله هم تهذیب الاحکام جلد دو صفحه 243 نقل شده این روایت، هم در علل و شرایع نقل شده. بله حالا تو وسائل و شیعه، بله اگه بخوایم پیدا کنیم، تو وسائل و شیعه پیدا کردی شما؟
منظوری سی بسی برونم اعلان فرایز و اعلان نوافه هم رو نمیشیم
یورسان دارل کرامه. حالا من پیداش میکنم با این دستگاه، اگه نقلش کرده باشه. بله، ثواب الاعمال علل و شراین تهذیب وسائل علی الظاهر نیورده ولی مستدرک آورده. مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 302. تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین فانهما یورثان دار الکرامه. قیل یا رسول الله و ما ساعت الغفله؟ قال بین المغرب و العشاء. ولذا این وجه تسمیه شه که چرا حالا بهش میگند نماز قفیله، به خاطر این که این اصلا این ساعت رو بهش این ساعت غفلت میگن. مرحوم بله فلاح السائل، صاحب فلاح السائل، شیخ سید ابن طاووس، سید ابن طاووس در مفتاح الفلاح فی عمل اللیل فی عمل اليوم واللیل میفرماید و علم انه قد اشتهر تسمیت هاتین الرکعتین به رکعتی الغفیله. این دو رکعت ها اسمشو گذاشتن قفیله یا رکعت ساعت الغفله یا رکعت الغفله. سه تا اسم داره، قفیله، غفله و ساعت غفله. دو رکعت ساعت غفله. و وجه ذلک ان ساعت التی تصلا هاتان رکعتان فیها و هی ما بین المغرب و العشا تسمى ساعت الغفله. این ساعتی که درش این دو رکعت خونده میشه، این زمانش اسمش هست ساعت الغفله، ما بین المغربش. بعد یه روایتی از امام باقر علیه السلام میارد مفتاح الفلاح که انه قال ابلیس. مفتاح الفلاح مال عاملی محمد ابن حسین، همین شیخ بها. اون مفتاح الساحل بود مال شیخ سید ابن طاووس، مفتاح الفلاح مال شیخ بها که قال ان ابلیس انما یبث جنوده جنود اللیل من حین تغیب الشمس الی مغیب الشفق. شیطان لشکریان خودش رو از هنگامی که شمس غائب می شود مغرب اتفاق می افته. یعنی یا بگیم حالا غروب تغیب شمس، یعنی غیبوبت شمس، غروب آفتاب تا مغیب شفق، تا اینکه شفق که سرخی طرف مغرب هست غیب بشود. لشکریان خودش رو اعزام میکنه و یبث جنود النهار من حین یطلع الفجر الی مطلع الشمس. بین طلوعین هم لشکریان خودش رو ارسال میکنه و ذکر ان النبی کان یقول اکثر ذکر الله عز و جل فی هاتین ساعتین. تو این دو ساعت زیاد ذکر خدا بگیر، یعنی از غروب آفتاب تا شفق و از طلوع فجر تا طلوع شمس که بهش میگن طلوعین، بین طلوعین. و تعوذوا بالله عز و جل من شر ابلیس و جنودهی و عوضو صغارکم فی هاتین ساعتین فانهما ساعتا غفله. خب حالا این روایتی که دلالت میکند بر این نماز قفیله مشهوره در مصباح، در کتاب شریف مصباح است، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده از هشام بن سالم، از هشام ابن سالم نقل کرده ان ابی عبدالله علیه السلام که هر کسی این دو این نماز رو بین عشاء عین بخوند به همین کیفیتی که هست میفرماید که وسأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل، و از خدا حاجت به طلبه خدا حاجتش رو برآورده به خیر میکنه. منتها مطلبی که هست این هست که این روایتی که مرحوم شیخ طوسی در مصباح خودش از هشام ابن سالم نقل کرده، این روایت چی آقا؟ مرسل هست و نمیشه بهش استناد کرد. ممکنه کسی بگه که آقا ما میتونیم ارسال رو حلش کنیم. چجوری حلش کنیم؟ چون تو مصباح فقط اومده از هشام، از امام صادق، دیگه ما بین خودش و هشام نفرموده. خب شیخ طوسی مال قرن پنجمه، امام صادق علیه السلام مال قرن دومه. 300 سال بین شیخ طوسی و حالا هشام، که هشام که از امام صادق میخواد نقل روایت کنه، 300 سال فاصله است. و این 300 سال باید پر بشه، همینطوری که نمیشه، لذا روایت میشه مرسل. یه کسی بیاد بگه ما ارسال اینطوری حل میکنیم که جناب شیخ در مشیخه خودشون در فهرست اومده سند خودش رو تا کتاب هشام مطرح کرده و سند خودش رو گفته، گفته من هر چیزی رو که از کتاب هشام نقل میکنم با این سند نقل میکنم، از کتاب هشام هر چیزی رو که نقل میکنم از این سند، از این سند، و اون سند هم سند صحیحه. و به این گونه ما ارسال رو حلش میکنیم. در جواب حالا میخواید من کتاب فهرست رو بیارم؟ در کتاب فهرست بله 174 دستگاه ما، اگه این کتاب الفهرست رو زود بیاره، لشیخ طوسی بله صفحه 174 ببخشید اشتباه 740 بود. بذار ببینم هشام ابن سالم رو میاره یا نه. نه کتاب فهرست کلن چند صفحه است آقا؟ چی؟ الفهرست یه جلده. آره خب مجبورم برم تو کتاب بگردم دنبال هشام. اینم از بله هشام ابن سالم لهو اصل اخبرنا بهی ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن یعقوب ابن یزید و محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب و ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی عن و رواه احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن خب و اخبرنا بهی جماعه عن ابی المفضل عن حمید عن ابی العباس عبید الله ابن احمد ابن نهیک عن ابن امیر ابن ابی عمیر عن خب الان جناب آقای شیخ در مشیخه طریق خودش رو به این کتاب مشخص کرده، در حالی که ما میتونیم این اشکال رو بزنیم و بگیم که جناب شیخ تو این کتاب در فهرست میگه که طریق من به اصل کتاب، اصل هشام، آخه میدونید اصل یعنی جزوه در زبان رجالیین، اصل به معنای جزوه است. میفرماید که من جزوه هشام رو از این طریق نقل میکنم، اما نفرموده که من روایات هشام رو از این طریق نقل میکنم. ممکنه این روایتی که از هشام اینجا نقل شده باشه اصلا از اصلش نباشه، از جزوه هشام نباشه، از یکی دیگه باشه. ولذا به این شکل ما این ارسال رو نمیتونیم، مشکلش رو حل بکنیم. بنابراین روایتی که نقل شده برای نماز قفیله روایتی است که ضعیفه، ضعف سند داره، مرسل هست و ضعف سند داره و مشکل سندیش رو ما نمیتونیم حل کنیم، و الا مشکل دلالی نداره. مشکل دلالی نداره، از لحاظ دلالت کامل هست، ولی از نظر ارزم به حضور شما سندی مشکل داره. ولذا خیلی از آقایون از علما میفرمایند که شما وقتی نماز قفیله میخونید از باب رجا بخونید، از باب رجا و از باب رواتب هم نخونید، چون رواتب نمازهایی که سندش مشخصه، سندش واضحه، ولی ما اینجا سند صحیح نداریم. ولذا اینی که مرحوم سید فرموده الاقوا استحباب القفیله، الاقوا وقتی میگن الاقوا یعنی سندش برای ما واضحه، یعنی استحبابش برای ما واضحه، در حالی که گفتیم آقا یه روایت بیشتر نیست که این روایت هم سند شیخ تا هشام ابن سالم مشخص نیست و مرسله است، روایت مرسل. از باب تسامح در ادله سنن هم اگر مخوایم پیش بریم استحبابش اثبات نمیشه، ثوابش برامون ثابته ها، اگه این نماز ثوابی داشته باشه ثوابش برامون ثابته، اما اینکه بخوایم استحبابش رو اثبات بکنیم با تسامح در ادله سنن استحباب چیزی ثابت نمیشه، فقط اون ثواب طبق روایات تسامح در ادله سنن اون ثوابی که برای اون عمل نقل شده، مثلا تو این روایت آمده که هر کسی این نماز رو بخونه و از خدا حاجت بطلبه خدا حاجتشو میده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم الاقوا استحباب القفیله مثل خیلی از آقایون که این اقوایت رو قبول نکردن. این یه نکته دیگه هم عرض میکنم که جناب سید فرموده این دو رکعتیه که بین مغرب و عشا خونده میشه، در حالی که بهتر بود کمان که بعضی از علما فرمودن بین نماز مغرب و شفق، روایتش الان خوندیم که این ساعت ساعتیه که ابلیس جنود خودش رو ارسال میکنه، اعزام میکنه. ولذا اگر یک کسی برداشت مثلا ساعت 9 شب 10 شب میخواد نماز مغربش رو بخونه، دیگه اونجا مثلا استحبابی ندارد نماز مغرب بین مغرب و عشا، چون درسته که بین مغربه ولی دیگه شفق خیلی فاصله گرفته. اون زمان عرضم و حضور شما نماز قفیله فوت شده. بله حالا اگه کسی بخواد قضاءً بخونه یه حرفی قضاءً، ولی زمانش بین مغرب و شفق هست. یه نماز دیگه ای هم هست که اینجا نقل کردن و یستحب و ایزن بین المغرب و العشا صلات الوصیه، یه نماز دیگه هست به نام نماز وصیت، و هی ایزن رکعتان یقرع فی اولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مره سوره و اذا زلزله و فی الثانیه بعد الحمد سوره التوحید 15 مره. نماز وصیت به این کیفیت که اولا بین مغرب و عشاست، دو رکعته، بعد از هم 13 مرتبه سوره زلزال، رکعت دوم بعد از هم سوره توحید، سوره توحید 15 مرتبه، که حالا سندش چیه روایتی که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.
بله. این رو مثلا من بگم من نمی آسم رو باده من تمامی شما سیدی شما میگه وزید من رو دعا وقتی این رو دست رو انجام داد این رو مثلا دو کم
شنیدم آره اون شنیدم
این روایت
ندیدم یعنی توی کتب حدیثی ندیدم اون روایت که بگید که حضرت سجاد علیه السلام به یزید ملعون فرمود که این نماز رو بخون تا خدا تو رو ببخشه. بعد حضرت زینب سلام الله علیها علی الظاهر روی حضرت سجاد میگه که چرا راهشو یاد دادی؟
بله.
حضرت فرمون نمیخونه توفیق پیدا نمیکنه. اینو من شنیدم ولی حالا روایتش رو خوبه که یه تحقیق کنید ببینید پیدا میکنید روایتش رو. آره من تو کتب حدیثی ندیدم.
این ذاتن این زمان زمان قفلته. حالا برای ماشیه که نماز را جمع کنیم و اهل سنت که نفر
این ساعت اسمش ساعت قفلت. حالا میگم یکی از فلسفه هایی که بهش میگن ساعت قفلت شاید مثلا این باشه که مردم چون نماز مغربشون میخونن میرن دنبال کارشون چه بسا بعضیشون مثلا یادشون میره نماز عشاشون رو بخونن. ولی خب ممکنه مربوط به عالم تکوین هم باشه که شیطان تو این ساعت جنود خودش رو اعزام و ارسال میکنه تو این ساعت و بین طلوع عین. ولذا روایت داریم که تو این دو ساعت زیاد ذکر خدا بگید پناه ببرید به خدا از شر شیطان. این ساعت این دو تا ساعت ساعت غفلته. آره
به لحاظ زمانه از مغرب شروع بشه تا
شفا.
یه ساعت شفا بشه یه ساعت
نه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت. این قرمزی طرف مغرب باید بره. قرمزی طرف مغرب به این سادگی هم حمره مشرق حمره مغرب مشرقی سری میره اما حمره مغربیه نه حمره مشرقی سری میره.